سلام، من ایمان نژادعت هستم و این دومین قسمت از اپیزود سریالی قمار با مرگ که تو اواخر آبان 98 منتشر میشه. اگر قسمت اول رو هنوز نشنیدید، حتما برید اول اون رو گوش کنید، چون مطالبی که اونجا گفته شده کاملا مرتبط با این قسمت و قسمت بعد سریال. آخر همین اپیزودم در مورد این سریال سه قسمتی یه توضیح کوتاهی دارم که امیدوارم حتما بشنوید. قمار با مرگ قسمت دوم. روزا و هفته های بعد شین و پارک فقط تو فکر راه‌های مختلف فرار بودن. فکر آزاد شدن از این اردوگاه لعنتی و لذتی که بعد از اون منتظرشون بود سختی کار رو براشون کمتر میکرد. اما شین یکم نگران بود، چون اون بود که پیشنهاد فرار رو به پارک داده بود و میترسید که پارک بخواد اونا لو بده یا همه اینا یه بازی باشه که نگهبانا برای گرفتار کردنش رو انداخته باشن. اما با این وجود شور و هیجان فرار این فکر رو از سرش بیرون کرد. شین تقریبا اردوگاه رو میشناخت، ولی هیچ ایده‌ای نداشت که برای فرار چجوری باید توی اون برف از کوه‌ها و تپه‌های اردوگاه بالا پایین برن، ضمن اینکه شین به هیچ عنوان از اینکه اردوگاه با حصار الکتریکی محافظت میشه خبر نداشت. پارک هم قرار بود که بعد از فرار با شناختی که از کشور داره و سابقه فرارش خودشونو به چین برسونه، از اونجا هم با کمک عموش به کره جنوبی برن. ولی فرار به همین راحتی هم نبود. اردوگاه 14 محافظت شده ترین و امنیت ترین اردوگاه کشور بود و فرار از اونجا حکم مرگ رو داشت. مهمترین موضوع توی اون فصل یعنی زمستون هم داشتن لباس بود. تو اردوگاه تو بهترین شرایط هر 6 ماه یه بار لباس جدید میداد. به خاطر همین لباسای اونا پارو و درب داغون بود و اصلا نمیتونست که جلوی سرمازدگیشون رو بگیره. واسه همین چاره‌ای نداشتن جز اینکه لباسو بدوزن. یه کارگری توی کارگاه پوشاک بود که کارش بریدن پارچه‌ها بود. اون تیکه پارچه‌های مختلفو جمع می‌کرد و برای خودش لباس‌های زخیم و کفش می‌دوخت. شین هم یه شب دزدکی میره و همه لباساشو می‌دزده. حالا دیگه فقط منتظر یه فرصت مناسب بودن که بتونن فرار کنن. این فرصت می‌تونه تو سال نو جور بشه. داستان از این قرار بود که یکم و دوم ژانویه دستگاه ها رو خاموش میکردن و روز دوم کارگرها رو برای هرس کردن درخت ها و جمع کردن چوب میفرستادن بالای تپهی که تو شرق اردوگاه بود. شین قبلا اونجا کار کرده بود، واسه همین نسبتاً اون قسمت رو میشناخت. حالا دیگه روز فرار هم مشخص شده بود، دوم ژانویه 2005. ولی روز قبل از فرار شین برای آخرین بار رفت دیدن پدرش. البته خیلی مراقب بود که این دیدار شبیه خدافظی‌های قبل از رفتن نباشه، چون اصلا به پدرش اعتماد نداشت. شین میدونست که بعد از فرارش نگهبانا دوباره میرن سر وقت پدرش و دوباره باید بره تو اون زندان زیرزمینی. حتی شاید دیگه این بار زنده از اونجا بیرون نیاد، ولی اینا اصلا اهمیتی برای شین نداشت. چند ساعتی هم که پیش هم بودن چند کلمه بیشتر با هم دیگه صحبت نکردند. موقع خدافظی هم که شد خیلی بی‌تفاوت به پدرش دست داد و اون شد آخرین تصویری که از پدرش توی ذهنش موند. فردای اون روز زندانی‌ها رو بردن بالای تپه، مشغول کار شدن. از جایی که اونا بودن تا حصار اردوگاه راه زیادی نبود. فاصله بین نگهبانایی که دو به دو اونجا گشت می‌دادن هم خیلی زیاد بود. و اگه اونا میتونستن از مسیر بین نگهبانا فرار کنن، نگهبانا نمیتونستن خیلی دقیق بهشون شلیک کنن. شین و پارک صبر کردن تا غروب که دنبال کردن ردپاشون تو برف سخت‌تر بشه. غروب که شد به هوای هرس کردن درختای نزدیک حصار تا جایی که میشد بهش نزدیک شدن. حصار ارتفاع 3 متری داشت که تقریبا 7 یا 8 اشته سیم خاردار با فاصله 30 سانتی از هم دیگه با جریان برق قوی که ازشون رد میشد اونو درست کرده بودن. شین کاملا آماده بود بدون کوچکترین ترسی. شاید به خاطر این بود که تو تمام این سالها بارها بارها مردن رو تجربه کرده بود. شکنجه‌ای رو تحمل کرده بود که هر کدومشون میتونست جون یه آدم رو بگیره. حتی ادام مادر و برادرش رو با چشم دیده بود. ولی اوضاع پارک اینجوری نبود، حسابی ترسیده بود. حتی به شین گفت که بهتره بزنن فرار واسه یه وقت دیگه، ولی جفتشون هم میدونستن که واسه همچین فرصتی شاید مجبور بشن ماها و سالها صبر کنن و شین اصلا نمیخواست که این لحظه را دست بده. حالا دیگه وقتش بود. شین دست پارک رو گرفت و تا جایی که میتونست سعی میکرد جفتشون رو زودتر به حصار برسونه. قبل از اینکه به حصار برسن شیر میخوره زمین و پارک جلو میفته و میرسه به حصار. دست و سر و شونه‌هاش رو از حصار رد میکنه، ولی تو یه لحظه جرقه و بعدش بوی گوشت سوخته شده مشام شیر رو پر میکنه. ولتاژ بالای حصار که فقط برای کشتن ساخته شده بود تمام عضله‌های پارک رو منقبض کرده بود و باعث شده بود حسابی به حصار گره بخوره. هنوز هیچی نشده بود، شین همراهش رو از دست داد. سنگینی پارک یه شکاف بین دو ردیف سیمخاردار درست کرد که باعث شد شین از همون استفاده کنه و از روی بدن پارک کار آیق رو براش انجام میداد رد بشه. شین جریان الکتریسیته رو تو بدنش حس میکرد، انگار که داره کف پاشو سوزن میزنه. تقریبا دیگه رد شده بود، ولی تو لحظه آخر پاش لیز میخوره و گیر میکنه به سیمخاردار حصار. خارهای سیم لباسشو پاره کردن و رسیدن به گوشت پای شین. سوختگی شدیدی درست شد، ولی شانس باهاش بود و هر جوری که بود تونست که از حصار رد بشه. حالا شین بود و دنیای بیرون اردوگاه و تنها مسیری که جلوش بود. تا جایی که میتونست سری میدوید. از سپه رفت پایین و رسید به جنگل. از جنگل رفت بیرون و رسید به این مزرعه بزرگ. یه دو ساعتی رو توی سر و شیبی با وجود خونریزی شدیدی که به خاطر سوختگی برق گرفتگی داشت دوید تا به زمین صاف رسید. هنوز کسی دنبالش نبود. دمای هوا به منفی 12 درجه رسیده بود. اطرافش رو نگاه کرد که چشمش به یک کلبه افتاد. در کلبه قفل بود. قفل رو میشکنه و تو کلبه دنبال غذا میگرده. ولی اونجا هم فقط ذرت گیرش میاد. اما وقتی که گرسنه باشی فقط میخوای معده‌ت رو پر کنی. دیگه چه اهمیتی داره با چی؟ ذرت‌ها رو که با وله خورد، یه جفت کفش کهنه و یه یونیفرم نظامی هم پیدا میکنه و میپوشه. کنار کلبه جاده بود. جاده رو دنبال میکنه تا به یه روستا میرسه. ولی در کمال تعجب میبینه که این روستا کنار رودخونه‌ایه که شین برای سدسازی توش کار میکرده. اونجا فهمید که این همه دویده ولی فقط تونسته 3 کیلومتر از اردوگاه دور بشه. ولی حداقل اینم فهمید که خبر فرارش هنوز به اینجا نرسید. روستا رو که رد کرد رسید به خط راه آهن. اونو به سمت شرق دنبال کرد تا رسید نزدیکی‌های شهر بوکچانگ. حالا دیگه 10 کیلومتری از اردوگاه دور شده بود. آخر شب بود که شین وارد شهر شد. برای اولین بار چشمش داشت به آدمایی میخورد که نه نگهبان بودن و نه زندانی. هرچند مشخص بود که اونها هم وضعیت خوبی از نظر تغذیه ندارن. شین تونست یه طویله پیدا کنه و شب رو همونجا بمونه. دو روز بعد شین تو شهر میپلک و تمونده غذایی که روی زمین پیدا میکنه رو میخوره. ولی چیزی که بیشتر از همه نظرش رو جلب کرده بود این بود که مردم راحت میتونستن با تعداد بیشتر از 2 نفر راه برن. بلند بلند بخندن، لباسای رنگی بپوشن بدون اینکه نگهبانی بیاد و تنبیهشون کنه. بعد جور سردرگم شده بود. اون 23 ساله تمام تو قفسی بود که اونجا مادرش رو دار زده بودن، به برادرش شلیک کرده بودن، پدرش رو چلاق کرده بودن، زنای حامله رو میکشتن، خودش رو به آتیش سوزونده بودن و بهش یاد داده بودن که به همه بدبین باشه و خیانت کنه. ولی پشت این سردرگمی یه حس آزادی داشت که داشت ازش لذت میبرد. تو گشت زدناش دنبال غذا به یه خونه تهی کوچه خلوت میرسه. پنجره تلقی رو پاره میکنه و میره تو. تو آشپزخونه دوتا کاسه برنج پخته شده میبینه و برای اولین بار طعم برنج رو حس میکنه. تمام خونه رو زیر و رو میکنه. بالاخره لباس گرم و کوله پشتی و کفش پیدا میکنه. توی یکی از کمدها هم یه کیسه کوچیک برنج پیدا میکنه که میذاره تو کوله پشتیش و فلنگو میبنده. تو خیابون که داش میرفت یه زنی ازش میپرسه که تو کولاش چی داره که بشه ازش خرید. شین میگه برنج داره و اون زنم 4000 وون تقریبا 4 دلار بهش پیشنهاد میده. شین هیچ تصوری از پول و قیمت برنج و این چیزا نداشت که. فقط یه چیزایی از پارک شنیده بود و فهمیده بود اون کاغذایی که مردم هم دیگه میدن اسمش پوله. شین برنج رو میفروشه و با یکم از پولش کیک و کلوچه و این چیزا میخره و به سمت چین حرکت بکنه. ولی چین کجاست؟ نمیدونه. از شهر که زد بیرون تو مسیرش با چند تا بی خانمون آشنا شد. توی قسمت اول گفتم که جابجایی بین شهرها برای افراد عادی تقریبا ممنوع بود و به مجوز نیاز داشت. ولی یه وقتایی که شرایط بهتر بود این قانون با سختگیری کمتری اعمال میشد، یا میشد با رشوه دادن به مامورا تو مسیر حرکت و تو جاده ها راحتو بیشتر ادامه بدی. بیشتر از هر چیزی پول بود که حرف اول و آخر رو میزد. هر چقدر که مامورای مرزی به رشوه گرفتن بیشتر روی خوششون میدادن، رد شدن از مرزهای شهرها هم واسه مردم راحت تر بود. خیلی از افسرها و پلیسای سابق کره شمالی تو کار قاچاق و رد کردن آدما از شهرها و مرزها بودن و خیلی پولای زیادی هم بابت این کارا از پناهجوها میگرفتن. بگذریم. شین با این بی‌خانمانها هم مسیر میشه تا شاید بتونه مسیر چین رو پیدا کنه و راه رد شدن از مرز رو بفهمه. اون نه اطلاعات خاصی داشت و نه ارتباطی که بتونه خودش رو به یکی از این قاچاقچی‌ها وصل کنه. ولی دیگه وارد مسیر قاچاق و رشوه دادن‌های خرد شده بود که به منابع اصلی درآمدی مردم کره شمالی تبدیل شده بود. فراگیری رشوه دادن و رشوه گرفتن به حدی بود که یه سری از مامورای امنیتی و نظامی‌ها برای خودشون اردوگاهی ساخته بودند تا کسایی مثل مغازه‌دارا رو که بهشون باج نمی‌دادن و واسه کاسبی کردنشون سیبیل اونا رو چرب نمی‌کردن بفرستن به این اردوگاه و اونجا یه مدتی زندانیشون کنن و تنبیهشون کنن تا مجبور بشن واسه امنیت جون خودشون هم که شده رشوه بدن. شین از آوارهایی که همراهشون بود یاد گرفته بود که از چه خونه‌هایی دزدی کنه و اجناس دزدیشو توی چه مغازه‌هایی با غذا عوض کنه. ولی از ترس بازداشت شدن خیلی زود تصمیم گرفت راهش از بقیه جدا کنه. الان 25 کیلومتر بیشتر از اردوگاه فاصله نداشت و می‌خواست این فاصله رو تا جایی که می‌تونه بیشتر کنه. واسه همین با پولی که داشت سوار کامیونی که قرار بود به هامهونگ دومین شهر بزرگ کره شمالی بره شد. شین اصلا هیچ ایده‌ای نداشت که این شهر کجای کشوره، ولی همین که از اردوگاه دورش می‌کرد و دیگه مجبور نبود با اون پاهای داغونش پیاده روی کنه براش بس بود. سفر 97 کیلومتری شین یک روز تمام طول کشید. این کامیون در اصل یک کامیون نظامی بود که به شکل سازماندهی شده توسط قاچاقچی‌ها کار جابجایی پناهجوها و آواره‌ها را بدون نیاز به مجوز انجام می‌داد. آخر شب بود که شین به ایستگاه قطار هامهونگ می‌رسه. این شهر بین 700 تا 800 هزار نفر جمعیت داره که تخمین زده میشه تو قحطی دهه 1990 تقریباً 10% مردم این شهر مرده باشن. سال 2005 که شین وارد این شهر شد هنوز اکثر کارخونه ها و مغازه‌های شهر تعطیل بود. مردم شهر گرسنه بودن، ولی با این وجود هنوز بیشتر قطارهای شمال به جنوب کشور یا برعکس جنوب به شمال کشور از این شهر رد می‌شدند. شین توی تاریکی تونست خودشو به قسمت واگن‌های باری برسونه و سوار یکی از قطارهایی که به سمت شمال و مرز چین حرکت می‌کرد بشه. تا مرز 280 کیلومتر فاصله بوده. اگه مشکلی پیش نمی‌اومد، دو روزه می‌رسید به جایی که می‌خواست. اما اون نمی‌دونست که قطارهای کره شمالی خیلی آروم‌تر از اون چیزی حرکت می‌کنن که بتونن دو روزه این مسیر رو طی کنن. تو سه روز بعد قطار فقط 150 کیلومتر از مسیر رو رفته بود. ولی شین توی قطار تنها نبود. به غیر از اون چند نفر دیگه هم سوار شده بودن که شین با یکیشون دوست میشه. پسر جوونی بود که برای کار از شهرشون زده بود بیرون، ولی بدون اینکه دستش به جایی بند بشه برمیگشت خونه‌شون که تو شهر گیلجو بود. گیلجو یه شهر کوچیک تو مسیر راه هم به سمت شمال بود. اون به شین پیشنهاد میده که بره خونه‌شون رو یه مدتی اونجا استراحت کنه. اونجا هم غذا هست، همین که از سرمای شدید در امانه. شین هم از خود خواسته قبول میکنه و تو ایستگاه گیلجو با دوستش قطار پیاده میشه. با تمونده پولش هم یکم سوپ داغ میخورن و میخورن. سوپشون رو که خوردن دوستش بهش میگه خونه ما درست نبش همین خیابونیه که جلوشونه. ولی برای اینکه مادر پدرش از غریبه ها میترسن، بذار اول من برم موضوع رو بهشون بگم، بعد میام دنبال تو که با هم بریم. بعدش هم از شین میخواد به خاطر اینکه لباساش پاره پوله بود و جوره خانوادش خجالت میکشید کتشو بده به اون بپوشه تا موقع رفتن بهش پس بده. شین کت رو میده و منتظر میشه تا اون پسر بره و برگرده دنبالش. ولی اون هیچ وقت بر نمیگرده. شین حتی نرفته بود دنبال پسره که ببینه تو کدوم ساختمونی گمگور میشه. به خودش که اومد از سرما خودش رو توی یه کیسه پلاستیکی که از تو آشغالا پیدا کرده بود چپونده بود. شین 20 روز بعد و تو دمای منفی 8 درجه توی شهر آواره بود. بدون لباس گرم، بدون پول، بدون غذا، حتی بدون اینکه بدون کجا باید بره که بتونه خودش رو به چین برسونه. دوباره یه گروه بی‌خانمان جدید پیدا میکنه و بهشون ملحق میشه که بیشترشون غذاشون از بیرون کشیدن و دزدیدن دایکون از زمین‌ها به دست می‌آوردن. دایکون یه جور تروب بزرگ و سفید رنگه که توی آسیای شرقی زیاد پیدا میشه. مردم کره شمالی دایکون‌ها رو توی پاییز جمع می‌کردن و واسه اینکه از یخ‌زدگیشون جلوگیری کنن، توی زمستون تو باغچه‌های خونه‌شون دفن می‌کردن. تو طول روز شین با این گروه تو خونه‌هایی که باغچه‌شون نشون می‌داد که چیزی زیرش دفن شده سرک می‌کشیدن و دزدی می‌کردن. دایکون‌های اضافه رو هم به مغازه‌دارا می‌فروختن و با پولش غذا می‌گرفتن. روزایی که از دایکون هم خبری نبود، تو آشغالا دنبال غذا می‌گشتن. تلاش هر روزه شین برای غذا تقریباً داشت فکر فرار به چین رو از سرش بیرون می‌کرد. تا یه روز که تونست یه خونه ای رو بزنه که کلی لباس گرم و غذا و یه کیسه 7 کیلویی برنج توش بود. حالا دیگه هم لباس گرم داشت، هم از فروش برنجا یه پولی دستش اومده بود و دوباره میتونست که به سمت چین بره. واسه همین دوباره میره به ایستگاه قطار گیلجو، سوار یکی از قطارهایی که به سمت شمال حرکت میکرد میشه. یک سوم مرز چین و کره شمالی رو رودخونه تیومن تشکیل میده که تو زمستون یخ میبند و میشه خیلی راحت ازش رد شد. شن اینو فهمیده بود، ولی اینکه از کدوم قسمت رودخونه بعد رد بشه که کسی نبینتش چیزی بود که بعد ازش سر در می آورد. الان به شهری توی 40 کیلومتری مرز رسیده بود. نزدیکای ایستگاه یه پیرمرد رو میبینه که مشخص خیلی وقت چیزی نخورده. نزدیکش میشه و بهش بیسکویت میده و سر صحبت باهاش باز میکنه. خیلی زود میفهمه که اون تونسته بوده که یه دفعه از مرز رد بشه و به چین بره. ولی اون طرف مرز پلیسای چین اون رو گرفته بودن و بعد چند روزم برگردونده بودنش دوباره کره شمالی. پیرمرد به شین میگه که از کدوم قسمت رودخونه بعد رد چه. اینم بهش میگه که تو هر ایس بازرسی که رسید بعد چجوری رفتار کنه تا مشخص نشه که به عنوان پناهنده میخواد از مزرعه بشه. اون بهش گفت که فقط با چند نخ سیگار و بیسکویت و یکم پول میتونه همه نگهبانای مرزی کره رو بخره. حالا دیگه شین چند قدم بیشتر با رد شدن از مرز فاصله نداشت. فردا صبحش دوباره سوار قطار میشه و تو نزدیکای شهر موسان که نزدیکترین شهر به مرز بود از قطار میپره بیرون. تمام روز حدود 30 کیلومتر رو پیاده میره تا به قسمت‌های کم عمق رودخونه برسه. خیلی زود به اولین ایسپازرسی رسید. میدونست که اگه اونا بخوان کارشون رو درست انجام بدن قطعاً دستگیرش میکنن، ولی وقتی ازش کارت شناساییشو خواستن شین برمیگرده میگه که سرباز و داره میره به خونه‌شون که توی روستای چند کیلومتر اونورتره. به خاطر لباس نظامی هم که دزدیده بود و پوشیده بود واقعا شبیه سربازا شده بود. دو تا پاکت سیگار هم از شهر خریده بود. اونا رو میده به نگهبانه و میتونه اولین ایسپازرسی رو رد کنه. ایسپازرسی بعدی رو هم با پول و بیسکویت رد کرد. تمام این سربازا همشون جوانای لاغرندامی بودن که فقط دنبال غذا و پول بودن. براشون اهمیتی نداشت که بخوان قانون رو اجرا کنن. آخرین سربازی هم که شین بهش رشوه داد یه جوان 16 ساله بود که نگهبان پولی بود که به چین میرسید. شاید الان پیش خودتون بگید چطور میشه که توی همچین کشوری که اینقدر مرموز و اینقدر امنیتی و نظامیه بشه راحت از شهرهای مرزی رد شد و به لب مرز رسید و حتی مرز رو هم رد کرد. بعد بگم که کره شمالی وابسته مواد غذایی و کالاهایی بود که به صورت قاچاق از مرز چین وارد میشد. چون تازه قحطی بزرگ پشت سر گذشته بود و نرسیدن مواد غذایی کشور رو دوباره وارد قحطی جدید میکرد. به خاطر همین امنیت یه بخشی از مردش با چین رو تا جایی که میشد پایین آورده بود که قاچاقچی‌های مواد غذایی راحت تر بتونن از چین غذا وارد کنن. و اینم یکی دیگه از شانس‌های بزرگ شین بود که نصیب شده بود. و اگه میتونست مرز رو رد کنه و از چین خودش رو به کره جنوبی برسونه، طبق قانون کره جنوبی خیلی فوری میتونست شهروند قانونی اون کشور بشه. حتی آمریکا هم تو دادن اقامت به پناهنده‌های کره شمالی خیلی ملایم‌تر رفتار می‌کرد، که البته این موضوع باعث عصبانیت شدید خاندان کیم بود. ولی چاره‌ای نداشتن واسه جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کشور، مرزشون با چین رو تا حدود زیادی باز بذارن. شین یاد عموی پارک افتاد که قرار بود بعد از رفتن به چین کمکشون کنه. ولی اینکه اونو کجا میتونه پیدا کنه، اصلا اسمش چیه و چه شکلیه رو نمیدونست. شین به سرباز جلوی پل گفت که میخواد برای دیدن عموش به روسای اون طرف مرز بره و چند ساعته برگرده. سربازم قبول کرد یه پولی ازش بگیر و مسیری که رودخونه امترا رو بهش نشون بده. آب یخ زده بود، ولی عمق رودخونه هم اونقدر زیاد نبود که بخواد خطری براش ایجاد کنه. چند قدم اول رو با احتیاط برداشت. وسطای رودخونه رسیده بود که یخ زیر پاش ترک خورد. از ترس بقیه مسیر رو چهار دسته پا رفت و عرض 90 متری رودخونه رو رد کرد. شین الان دیگه جایی بود که تمام این روزها واسه رسیدن بهش جون کنده بود و چندین بار مرده بود. اون توی چین بود بدون پارک. چیزی که شنیدید قسمت دوم از پادکست سریالی قمار با مرگ بود که تو اواخر آبان 98 منتشر میشه. این قسمت رو هم مثل تمام قسمت‌های دیگه پادکست میتونید از تمام اپ‌های پادگیر مثل کست‌باکس یا از ناملیک بشنوید. عکس‌ها و مطالب تکمیلی هر قسمت رو میتونید از سایت پادکست rawcast.ir یا کانال تلگرام پادکست ببینید و دنبال کنید. تو تمام شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رافکست رو دنبال کنید و با هشتگ رافکست نظرتون رو در مورد هر قسمت، مخصوصاً این سه قسمت سریالی به من اطلاع بدید. آدرس شبکه‌های اجتماعیمون هم توی توضیحات پادکست هست. این نکته هم اضافه کنم که شما دوستان میتونید فقط با 5000 تومان از این سریال سه قسمتی حمایت کنید. فقط کافیه یه سری به صفحه ما توی سایت هامی باش بزنید و از پادکستتون حمایت کنید. لینک صفحه هامی باشمونم توی اپیتوزیات پادکست گذاشتم که میتونید از اونجا دسترسی داشته باشید.